أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اونچه که عنوان ایراد پنجم به کلام مرحوم نائینی، اشکال مرحوم نائینی به استصحاب تعلیقی ذکر شده، عبارت از مطالبی است که مرحوم آقای صدر اینجا عنوان فرموده به حسب اونی که در بحوث هست. اون عبارت از اینه که اصل این برهانی که مرحوم نائینی اقامه کرده برای رجوع وجود به قید موضوع و مفروض الوجود بودن این موضوع در مقام جعل حکم، که نتیجه اون عدم امکان استصحاب، عدم امکان اجرای استصحاب قبل ثبوت و تحقق جمیع قیوده، اصل این مطلب تمام هست و اشکال به او وارد نیست. ولی اینطور نیست که در تمام موارد این امر مانع از جریان استصحاب بشه، بلکه باید تفصیل بدیم بین جایی که وجود موضوع در عرض واحد مأخوذ در مقام جعل حکم باشن و بین جایی که بعضی از این وجود در مرتبه سابق تقیید و تعلیق به او در نظر گرفته شده و بعد فرض تعلیق با عنوان در برای موضوعی ثابت بشه، یا به عبارت دیگر بعضی از این قیود در موضوع بعض آخر اخذ شده باشه. بین این موارد باید تفصیل بدیم. فرمایش مرحوم نائینی در همین مثال العنب و اضافه لا یحرم در جایی تمام هست که حیثیت غلیان در کنار حیثیت عنبیت به عنوان جزء الموضوع عقد شده باشه و حکم مترتب شده باشه بر عنب به قید غلیان، عنب خاص. اگه به این نحو باشه، بله، تا غلیان فعلیت پیدا نکنه حکم فعلی نمیشه. ولی اگر در همین مثال در ابتدا حرمت معلق بر غلیان بشود، حرمت معلق بر غلیان بشه و این حرمت معلق بر غلیان ثابت بشود بر عنب، خب در اینجا موضوع این حرمت مغیا عنب باشد، در مثل این موارد ولو غلیان محقق نشده باشه ولی این عنب، یعنی ذات عنب به نحو مطلق موضوع برای چنین حکمی است، با فعلیت همون حیثیت عنبیت فقط حکم او فعلی میشه، منتها حکم که فعلی شد حکم مغیای به غلیانه. خب در این مثل این موارد استصحاب جاری میشه و استصحاب جاری در اینجا از سنخ استصحاب تنجیزی هست، نه استصحاب تعلیقی. این فرمایش مرحوم آقای صدر این بود. اونچه که در ذیل فرمایش ایشون عرض شد روز قبل این بود که این فرمایش در حقیقت برمیگرده به این که حکم مجعول در بین اگر خودش امر تعلیقی باشد، یعنی تعلیق در ذات حکم باشه و خود حکم مستبطن تعلیق باشه، متضمن تعلیق باشد به ذاتهی، در این موارد استصحاب جاری میشه. این صورت دومی که ایشون فرض کرده که عکس الغیود بعضها در طول بعد برمیگرده به این مطلب و این در حقیقت این قسمت در حقیقت همونی است که در کلمات مرحوم استادم ایشون هم فرمود که ما که استصحاب تعلیقی را انکار میکنیم و قائل به جریان استصحاب تعلیقی نیستیم، در جایی هست که تعلیق در ثبوت حکم باشد، حکم در ذاتش تعلیقی نیست ولی ثبوت حکم به واسطه کیفیت جعل معلق بر تحقق قیودش هست. خب در مثل این موارد مثل حرمت غلیان که متوقف بر فعلیت حرمت، متوقف بر ثبوت تمام قیود، وجود تمام قیوده، میگیم استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر حکمی پیدا کردیم که تعلیق در ذات او بود، به ذات حکم مستفتن تعلیق بود، اونجا استصحاب را جاری میکنیم، چون این در حقیقت استصحاب تمجیزی هست نه استصحاب تعلیقی. مثالی هم که میزدن این مثال متحریت آب بود، میفهمودن در جایی که بله آبی در یک زمانی متحر بود، خصوصیت متحریت را داشت، بعد شک کردیم که آیا متحیلش از دست داده یا متحیلش از دست نداده. مثلا اگه شک کردیم که آب اگه گرم بشه درجه حرارت خاصی پیدا کنه یا از اون طرف درجه حرارتش کم بشه، این از حالت متحیلیت میفته یا نمیفته. خب در اینجا اگر شک کردیم، ما استصحاب متحیلیت و تهوریت رو میکنیم. با این که طهور بودن آب یعنی چه؟ طهور بودن آب یعنی اگر چیزی با او شسته بشود این پاک میشه. اگر چیزی با او شسته بشه، طهوریت آب مشتمل بر تعلیق هست. تا وقتی که شی به آب شسته نشده طهارت حاصل نمیشه. طهوریت بر میگرده به حصول طهارت برای متنجس علا تقدیر غسل متنجس به این مطهر که آب باشه. ولی در این حال میفهمونده استصحاب در این موارد جاری میشه. یا در باب زمانات، بنابر این که زمان ثبوت مثل قیمت علا عهده ضامن باشه، علا عهده قاسب باشه، بنابر این که ثبوت مثل قیمت علا عهده ضامن باشه، کسی که دست گذاشت روی مال غیر، این به ضامن این مال هست، به این معنا که اگر این مال تلف شد مثل قیمت بر عهده مالکه. خب این که مثل قیمت بر عهده قاسب یا بر عهده ذلیت علالیت، کسی که یدش بر مال غیر مستولی شده، این که بر او هست، این قسمت که مثل و قیمت بر عهده او هست، این معلق بر تلف عین و از بین رفتن خود عینه، خودش مشتمل بر تعلیق، مشتمل بر اناته هست. ولی در عین حال در اینجا اگر کسی دست گذاشت رو مال غیر و این موجب زمان شده، بعد یه خصوصیتی پیدا شده، ما نمیدونیم که اون خصوصیت رفع زمان میکنه یا رفع زمان نمیکنه. مثلا در موارد مثلا چیز شده، بحث شده در فروع فقهیه که آیا این در این موارد اون زمان سابق رفع میشه یا رفع نمیشه. مثلا مثالش، مثال واقعیش هم در فقه در کتاب مضاربه عنوان شده، کسی مثلا مالی را قاسب از شخصی از دیگری قصد کرده بود و این قصدش موجب زمان شده، مالک مال به قاسب میگه که با این مال من مضاربه بکن، آیا اذن در اتجار که بعد مسبوق هست به قصبی بودن اون قاسب، اون عامل مضاربه، آیا اذن در اتجار زمان او رو از بین میبره؟ این اذن بعدی زمان او رو از بین میبره یا اینکه نه، زمانش همچنان باقی، الان هم بعد از ایقای عقد مضاربه هم اگر تلف بشود این مال به خاطر همون حدوث قسمیت این زمان در این مورد باقی میمونه. خب در این موارد زمان در زمانی محقق شده، زمان به معنای ثبوت مثل و قیمت علی تقدیر تلفه، ما شک میکنیم که آیا در این حالت زمان از بین رفته یا زمان از بین رفته. اگه استصحاب رو جاری بدونیم، استصحاب در شعبه حکمیه، استصحاب زمان میکنیم، میگیم قبلا که ضامن بود، قبل از اینکه کما اینکه بعضی از فقها هم در این بحث اونایی که قائل به جریان استصحاب در شعبه حکمیه هستن از راه استصحاب پیش اومدن، گفتن این حالت قبلی که حالت قبل از ایقاع عقد مضاربه بوده حالت زمان این شخص بود و این اذنش هم منافات با زمان نداره، از این اذنم در از ببخشید از این عقد مضاربه اذن در بقا استفاده نمیشه تا رفع زمان بکنه، ایقای عقد مضاربه منافات با زمان نداره. خب در این موارد استصحاب میکنیم زمان را، ضامن بودن را، با اینکه زمان مشتمل بر تعلیقه. ایشون میفرمود که ما که استصحاب تعلیقی را انکار میکنیم در جایی است که حکم به نفسهی مطلق و منجز باشد، ولی ثبوت این حکم برای یه موردی برای در یه موضوعی متوقف بر وجودی باشه، ولی اگر تعلیق و اناته و اشتراط در ذات حکم باشه، اینجا استصحاب تعلیقی رو جاری میکنیم. اونچه که در کلمات مرحوم اسد در این قسمت وارد شده که در مثال غلیان، بله، منع از جریان استصحاب متوقف بر این هست که قیود در عرض واحد ملاحظه شده باشه، یا اینکه حکم در مرتبه سابق معلق بر قید بشه و حکم معلق برای موضوع ثابت بشه، این در حقیقت برمیگرده به این مطلب که بله در جایی که قیود در عرض همساب عقص شده باشد در موضوع حکم، در اینجا حکم خاص در تحققش معلق هست بر تحقق این قیود، چون در تحققش معلق بر این قیوده، تا وقتی که تمام قید نیومد، تمام قیود نیومد، حکم فعلی نمیشه، پس ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. ولی اگر از قبیل قسم دوم و فرد دوم باشه که حکم در مرتبه سابق مقید به یه غیری شده، غلیان، ببخشید، حرمت مقید به غلیان شده و شارع این حرمت معلق بر غلیان را برای عنب جلب کنه و عنب را، ذات عنب را موضوع قرار بده برای حرمت معلقه، اینجا چون ما فرض مفروض الوجود در این حکم ذات عنبه، نه عنب خاص، عنب مطلق موضوع هست، چون ذات عنب موضوع بوده، از وقتی که حالت عنبیت محقق شده این حکم مجعول در مورد او فعلیت پیدا کرد، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست، این حکم خاص با تحقق و فعلیت خود عنبیت محقق شده، ولو هنوز غلیانی نباشه، چون غلیان در قسمت ذات حکم عقص شده و تعلیق معلق علیه ذات حکمه. این فرمایششون در حقیقت برمیگرده به این که کیفیت جعل احکام مختلفه، در بعضی از موارد تعلیق در ثبوت حکم، در بعضی از موارد تعلیق در ذات حکمه، به ذات حکم مستبطن تعلیقه، و هر جا که از قبیل تعلیق در ثبوت حکم باشه، این میشه در اینجا فرمایش مرحوم ناینی تمام استصحاب جاری نمیشه، ولی هر جا تعلیق در ذات حکم باشه ولی موضوع مفروض الوجود برای این حکم تعلیقی ذاتی موضوعش مطلق باشه، استصحاب در اونجا جاری میشه. برگشت فرمایش مرحوم آقای صدر اینه و اون چی که از کلام ایشون استفاده میشه اینه که در همه قیود، در همه مواردی که در مجموع خصوصیات متعدد، خصوصیات غیر واحد در ثبوت حکم نقش داره، در همه اون موارد ما می توانیم دو نحوه از جعل را تفسیر بکنیم. حتی در مورد روی نسا فرموده در مثال حرمت قلیان به دو نحو ممکنه جعل ثبوتاً تحقق پیدا کرده باشه، که یک نحوهش مجرای استصحاب تعلیقی است، دون نحوه آخر. اونجا از فرمایششون استفاده میشه اینه که در خصوصیاتی که دخیل در ثبوت حکم در نهایت هستن، در نهایت برای اینکه اون حکم فعلیت تامه، اون مقصود اصلی که ثبوت حکم بدون هیچ قید و شرطی با فرض تحقق همه قیود و شروط محقق بشه، خصوصیاتی معتبره، در همه موارد تعدد خصوصیات معتبره این دو نحوه از جعل تصویر دارد ثبوتاً، و اجرای استصحاب متوقف بر این که از کدوم یک از این نحوه باشه. حاصل فرمایششون اینه. ولی اشکالی که در این قسمت وارد به فرمایششون عبارت از اینه که اصل این مطلب تمامه، جای اشکال نیست که حکم به حسب ذاتش قابل تقسیم هست، به حکمی که مستبطن تعلیق هست ذاتاً، و حکمی که در ناحیه ثبوت و تحقق تعلیق دارد و منور هست. این تقسیم حکم به این دو نوع صحیحه، ولی این ادعا که از مجموع فرمایشات ایشون استفاده میشه که در تمام موارد خصوصیات متعدد دخیل در فعلیت تامه اینها را میشه به دو نحو عکس بکنیم، میشه به همونطوری که به نحو اول عکس میشود میتوان به نحو دوم هم عکس بشه که مجرای استصحابه، اشکال در این قسمت از فرمایش ایشونه که اینطور نیست که در همه موارد این دو قسم فعلیت داشته باشه و تحقق داشته باشه. در جایی که خصوصیات دخیل در ثبوت و حکم اینها مربوط به یک شیء هست و هیچ کدوم مربوط به یک شیء هست و ارتباط به شیء آخر ندارد، در مثل اونجا معنا نداره که ما بعضی از این خصوصیات را در مرتبه سابق به عنوان قید الحکم عکس بکنیم تا حکم را تعلیق ذاتی بدیم، بعد این حکم معلق را بیاریم روی موضوع مطلق. اونجا معنا نداره. مثال حرمت و حرمت عنب اندل قلیان از این قبیله، چون در اینجا مجموعاً اون خصوصیاتی که دخیل در اون فعلیت نهایی حکم به حدی که قابلیت تندیب و تعویر رو داشته باشه، اون خصوصیاتی که دخیله خصوصیت عنبیت هست و خصوصیت قلیانه. این دوتا خصوصیت هم هر دوتا مربوط به شیء واحدی هست که اگر این شیء واحد این دوتا خصوصیت را داشته باشه، اون حکم فعلیت تامه پیدا میکنه که قابلیت تندید تعلیل را داره، ولی این دوتا خصوصیت درش معتبره. در اینجایی که این دوتا خصوصیت مربوط به شیء واحد هست، در اینجا ما بخواهیم حکم را ابتدا تغییر به احدال خصوصیتین بکنیم، بعد این را بیاریم به عنوان محمول برای خصوصیت آخر قرار بدیم، این وجهی نداره، نقطه خاصی نداره. ولی برخلاف جایی که احدال خصوصیتین مرتبط به شیء آخر باشه، شیء ثانی باشه، خب در این موارد و خصوصیت دیگر یکی از خصوصیات مرتبط هست به شیء ثانی، به خصوصیت دیگر نه، خصوصیت مربوط به ذات موضوع هست، خب در این مثل این موارد معنا دارد که حکم تغییر بشه به یکی از این دوتا خصوصیت در مرتبه سابق، بعد این حکم معلق محمول برای موضوع مطلق قرار بگیره. مثال هایی که برای حکم تعلیقی ذاتی زده شده، همطور که عرض شد در کلام مرحوم استاد در بعضی موارد این مثال ها زده می شد، مثال تغییریت آب و بله مثال زمان. در مثل تغییریت آب مثلا حساب بکنیم، خب تغییریت آب این که آب طهارت حاصل میشه، طهارت حکمی است که حصول طهارت متنجس، متنجس چیزی که قبلا نجس بود میخواهد طهارت پیدا کنه، طهارت متنجس متوقف بر غسله، معلق بر غسله، تا وقتی که غسل محقق نشود طهارت محقق نمیشه. این تعلیق در طهارت متنجس هست، منتها این طهارت این بله غسلی که غسل متنجس به واسطه آب، این غسل متنجس هست، خصوصیت غسل متنجس به وسیله شی هست. این طهارت معلق بر غسل، طهارت معلق بر غسل، بدون تغییر در متنجس که طهارت پیدا نمیشه، باید یه تغییر پیدا بشه، تغییرش هم به اینه که غسل بشه. این طهارت متوقف بر طهارت متوقف بر غسل، معلق بر غسل هست، این طهارت را با مطهر که مثلا یکی از مصادیقش آب باشه که به وسیله او میخواهد غسل محقق بشه در نظر بگیریم، میبینیم که در اینجا این عنوان متحر که منطبق بر آب هست، یا در جایی که متحر مثلا تراب هست در مثل تعفیر و غیر اینها، این عنوان ما را به عنوان سبب برای تحقق این حکم می شود حساب بکنه که به وسیله او این آب هست که این غسل محقق میشه و طهارت متوقف بر غسل حاصل میشه از این را. این بله سببیت و موجبیت طهارت را برای این عنوان خاص که عنوان ما هست شارع جلب کنه. وقتی این حکم مقید و مقیای به غسل را در نظر بگیریم با مصادیق متحر که ما و غیر ما باشه، میبینیم که این ما سبب برای تحقق این حکم شده. از این کشف میکنیم که شارع آب را به عنوان موضوع برای حصول طهارت قرار داده، سبب برای حصول طهارت قرار داده، این شأن را در او اعتبار کرده که با تحقق که با غسل به او این طهارت محقق بشه. خب اینجا این حکم تعلیقی که لو غسل بهی ینجز، که تعلیق در ذاتشه، این حکم تعلیقی برای ذات آب محققه. آب از وقتی که تحقق پیدا کرد صدق علیه الماء این حکم را داره. اگر یه حالتی بر او گذشت که ما شک در بقای این حکم کردیم، مثلا مثالی که زدیم درجه خاصی از حرارت پیدا کرد یا مثلا درجه خاصی از برودت پیدا کرد، یا از جهت رنگ مثلا یه جوری شد که مضاف نشد ولی از دور مثلا رنگ خاصی، مثلا آب حوض که مقدار مدت زیاد مونده که حالت مثلا از دور سبز دیده میشه، این حالت حالات مختلف، نمیدونیم که با عروض این حالت اون وصف مطهریت و سببیت لحصول طهارت برش محقق شده یا درش ادامه داره یا مرتفع شده. خب در مثل این موارد میشه جا داره که ما حکم را اگر بگیم که عهد الغیدین در مرتبه سابق نسبت به غید به خصوصیت آخر غید حکم قرار میگیره و حکم را حکم تعلیقی به ذات قرار میدهد، در قیودی که مربوط به شیء واحد نباشد در اونجا تصویر داره، جای این حرف هست، ولی در جایی که دوتا قید هر دوتا به خصوصیت یک شی برمیگرده، هر دوتا از خصوصیات یک شی خارجی هست. در اینجا بگیم که یکی از این قیود در مرتبه سابق معلق علیه حکم و حکم تعلیق ذاتی درست میکنه، بعد به عنوان محمول برای موضوع مطلق قرار میگیره، این وجهی نداره. اگر این حرف قابل التزام باشه، در جایی است که این خصوصیات در مرتبه واحد نباشن به حسب ذات، بلکه اختلاف بین این خصوصیات باشه، در یکی از این خصوصیات ارتباط به شیء آخر دارد ولی خصوصیت دیگر مربوط به ذات موضوع هست. یا در مثال زمانم همینه، در مثال زمانم اونجا هم به اصطلاح مسئله تلف مال، بله تلف مال موجب ثبوت بالفعل مثل و قیمت در عقده شخص میشه، ولی ید شخص بله بر این مال موضوع برای زمان هست، ید شخص بر این مال موضوع زمانه، اونم اون حیثیت تلف در اون شیء مورد ید ملاحظه شده، ارتباط به او داره، روی حساب ممکنه در مرتبه سابق ثبوت مثل و قیمت علی تقدیر تلف به نحو معلق ملاحظه بشه، بعد این محمول بیاد برای موضوع مقید اثبات بشه. پس این فرمایش، اصل این فرمایش مرحوم آقای سعد که مواردی که در نهایت در فعلیت حکم تعلیق هست، این موارد دو قسم هستند. گاهی این خصوصیات و قیود در عرض هم ملاحظه میشن، گاهی در عرض هم ملاحظه نمیشن، بلکه بعضی از قیود در مرتبه متقدم نسبت به غیر آخر ملاحظه میشه. اصل این تقسیم تمامه، منتها اشکال به فرمایش مرحوم صدر اینه که این تقسیم در همه قیود، در همه موارد استصحاب تعلیقی نمی آید. مواردی که اون خصوصیات از سنخ واحد باشند و خصوصیات مرتبط به شیء واحد باشند، در اونجا وجهی نداره که بعضی از این خصوصیات در مرتبه سابق نسبت به او قرار بگیره، برخلاف مواردی که من حیث الارتباط این خصوصیات با هم دیگه فرق و تمایز دارند.
شما به استصحاب تعلیق اشکال میکنید که حکم انشایی رو بخواید استثمار کنید که شک در بها نداریم، حکم فعلی هم که واسه سابقه نداریم، اینجا که شما حکم
این حکم فعلی رو استثمار میکنید، اینجا میشه استثمار تندیدی دیگه، استثمار تندیدی حکمی که در اینجا چیز شده متحریتونه اعتبار متحریت نه خود همین متحریت، خود همین این حالت متحریت الان در او هست، نه حالت متحریت نه اینکه طهارت بالفعل، نه متحریت، متحریت الانه، منتها متحریت به اینه که خود متحریت در ذاتش تعلیقه، یعنی متحریت یعنی لو غسل بهی لطهاره، متحریت یعنی لو غسل بهی لطهاره،
چیش
کاره داره؟ حکم فعلی بله، متحریت فعلیه دیگه، این حاله، این وصف فعلی در او اعتبار شده. روی این حساب اگر آبی نباشه در جایی که آب محقق، آب مطلق نباشه، شارع این رو برای آب مطلق اعتبار کرده، اگر این مایع حالت اولش حالت اضافه باشه، در حالت در وقتی که مایع مضاف بود این وصف را نداشت، مصداق این اعتبار نبود، این اعتبار متحریت که شارع جعل کرده برای آب، برای جای جعل کرده که آب مطلق موجود بشه و فعلی بشه، فعلیت آب در خارج بله شارط رو فرض فعلیت و وجود این آب در خارج برای او متحریت جعل کرده. الان هم این که این آب از حالت اضافه خارج شد، تبدیل شد به آب مطلق، الان متحریت رو الان متحره، متحره هست، یعنی چه؟ یعنی لو غسل بهی، بله متحره هست، یعنی لو غسل بهی شیء متنجس لطهره، و همونطور که در اعتصام همینه، معتصم هست اعتصاب معناش اینه که چیزی نمیتواند او را نجس بکنه، یعنی اگر نجس با او ملاقات بکنه موجب تنجیس او نشه. ولی الان این آب کر در حالی که کر هست حالت اعتصاب را داره. اعتصاب یعنی منفعل نمیشه، ولی این منفعل نشدن الان به عنوان وصف این حکم اعتصاب برای او ثابته، به این معنا که تعلیق در ذاتشه که لو ملاقاه و نجس بدون تغییر، لو لاقاه و این موجب نجاست بالفعل او نمیشه، نجاست بالفعل پیدا نمی کند. ولی این حالت اعتصام وصفی است که الان وجود داره، نه اینکه اعتصام متوقف باشد بر اینکه یک ملاقات با نجسی هم خارجاً تحقق پیدا کرده باشه. اعتصام کر از وقتی که به وصف کریت و آب مطلق محقق بشه از همون زمان حالت اعتصام را داره، منتها در خود معنای اعتصام اینه که بله وجود شی آخر ورشید وجود نجس ملاقات با نجس سبب نجاست او نمیشه، سبب تنجس او نمیشه. این که سبب تنجس او نمیشه ولو به نحو قضیه تعلیقی است که لو لاقاه و نجس لو وقع فیه نجس لم ینجس، ولی این تعلیق باعث نمیشه که ذات اعتصام حالت بعد خود اعتصام ثابت نباشد اینجا بالفعل. نه، اعتصام ثابته، منتها تعلیق در ذات اعتصام. نسبت به طهوریت مطهریت همینه، مطهریت یعنی این یه حالتی داره که لو غسل بهی متنجسون لطهره، منتها این حالت از زمانی که این موضوع محقق بشه فعلی بشه برای این در واقعی اعتبار ثابت میشه. قبل از تحقق او نه نبود، اون وقتی که آب نبود یا آبی اصلا نبود یا آب بود و آب مضاف بود، در برای این آب در واقعی اعتبار این حالت متحریت جل نشده بود، ثابت نشده، در واقعی اعتبار ثابت نبود و متحقق نبود، ولی از وقتی که این آب مطلق محقق شده این حالت را داد. خب این بله، پس نتیجه بس این شد که تا اینجا در جریان استصحاب تعلیقی، استصحاب در حکم تعلیقی، بچه اولی که برای جریان استصحاب در حکم تعلیقی گفته شده که هم در کلام مرحوم شیخ و هم در کلام مرحوم آخون بود، عبارت از این بود که در قضایای تعلیقیه که حکم روی موضوع مقیدی رفته، روی موضوع رفته مقیدن به یه قیدی، خود این حکم در همون حد تعلیقیش یک نحوه از وجود داره، استصحاب در همون وجود تعلیقی جاری می شود و ما برای جریان استصحاب وجود فعلی احتیاج نداریم، وجود تعلیقی کافی است. این اصل وجه اول بود. اشکال اساسی به این وجه فرمایش مرحوم ناینی بود که در موارد حکم تعلیقی شما چه چیزی رو میخواهید استصحاب بکنید؟ استصحاب در مقام به لحاظ مقام جعل میخواهید بکنید که لا شک دنافی ارتفاعی، به لحاظ مجهول بخواهید استصحاب بکنید، لیس لنا یقینون به حدوثی، پس ارکان استصحاب تمام نیست. اشکال اساسی به این وجه کلام مرحوم ناینی بود. از این اشکال نسبت به این اشکال ایراداتی ذکر شده که حالا بلا وجوه متعددی به عنوان ایراد در کلام به کلام مرحوم ناینی ذکر شده، ولی حالا عمده وجوه همینایی بود که طرح شده، پنج وجهی بود که طرح شده و بله هیچ از این ایرادات تمام نبود. ایراد پنجمش فقط در حقیقت نتیجه ایراد پنجم تفصیل در مسئله بود به لحاظ موارد تعلیق، ولی نسبت به اونچه که موضوع بحث هست که حکم معلق باشه ثبوت او بر غیری، نسبت به او دیگه تفصیل نیست. یعنی نسبت به محل بحث که حکم معلق بر یه غیری شده، در اونجا اشکال را قبول کرده، اشکال مرحوم ناینی را قبول کرده. بله به صورت کلی و عام مواردی را در این ایراد خامس تصویر می کنند، مواردی را تصویر می کنند که می شود در اونجا استصحاب را جاری کرد، در با این که در نهایت یک تعلیق وجود داره، ولی استصحاب که در اون مورد جاری میشه استصحاب تنجیزی هست نه استصحاب تعلیقی. نسبت به استصحاب تعلیقی قبول نه، حتی ایراد بله پنجم قبول نمی کنه جریان استصحاب را. اون موارد تعلیقی که قائل به جریان استصحاب درش شدن، این برمیگرده به استصحاب تنجیزی. تا اینجا وجه اول برای جریان استصحاب تعلیقی، مباحث مربوط به وجه اول بود. همونطور که گفته شد دو تا وجه در از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه، که وجه اول وجهی بود که در کلام مرحوم آخوند هم در کفایه مطرح شده، ولی وجه دومی که برای تقریب جریان استصحاب در حکم تعلیقی وجود داره مطلبی است که در از عبارات مرحوم شیخ استفاده میشه، به اون به این بیانه که ما در اینجا مجرای استصحاب را حکم تعلیقی قرار نمیدهیم، بلکه مجرای استصحاب را ملازمه بین این غید و سقوط حکم قرار میدهیم، یا اونی را که مجرای استصحاب هست سببیت این غید برای فعلیت حکم، در مثال غلیان و اینها سببیت غلیان برای حرمت فعلی است، یا ملازمه بین غلیان و بین حرمت، این را مجرای استصحاب قرار میدیم. در اینجا که تعلیق وجود داره، ولی ما که استصحاب میخوایم جاری کنیم، استصحاب را در همین ملازمه یا سببیت جاری میکنیم، چون سببیت غلیان برای حرمت در زمانی که عنب حالت رطوبت داشت، تر بود، هنوز خوش نشده، ربیب نشده، این سببیت ثابت بوده، حالت سابقه متیقنه هست. نمیدانیم این سببیت غلیان للحرمه بعد از حالت جفا و ذبیب بودن هم ادامه داره یا نه. استصحاب میگه اینو بکش به ظرف شک و تعبد میکنه به بقای این سببیت در ظرف شک، خب، یا بقای ملازمه در ظرف شک. مرحوم شیخ در عبارت مرحوم شیخ در رسائل این بود که ایشون فرمود که اذا قلنا العنب یحرم و ماءه اذا غلا او به سبب غلیان، فرموده اینجا یک لازمی داریم و ملزومی و ملازمه ای. لازم حرمت هست، ملزوم غلیان و ملازمه بین حرمت و غلیان، ملازمه بین حرمت و غلیان یا سببیت. ایشون فرمود که در اینجا اونچه که تعلیقی هست خود اون لازم هست که معلق بر اونه، ولی ملازمه یا سببیت او متحققش بالفعله. ما این امر متحقق بالفعل، این امر متحقق یا امر متحقق بالفعل داریم، روی حساب استصحاب رو ممکنه در این جاری کنیم. فرموده هنالک لازمون و ملزومون و ملازمتون، اما الملازمه به عبارت اخرى سببیت الغلیان لتحریم، بله عبارت سببیت الغلیان لتحریم مایل اسیر فهیه متحققتون بالفعل من دون تعلیقه، این دیگه تعلیق نداره، این امر فعلی و تنجیزیه. موارد استصحاب تعلیقی ما از راه اجرای استصحاب در خود ملازمه، در خود سببیت میتونیم مشکل را حل بکنیم، چون این امر متحقق بالفعل هست. این فرمایش مرحوم در فرمایش مرحوم شیخ اومده. مرحوم محقق عراقی هم یکی از تقریبایی که به او اعتماد کرده برای جریان استصحاب، همینی که فرموده که از راه اجرای استصحاب در ملازمه میشه به این نتیجه رسید. و همینطور در کلمات مرحوم امام هم قبلا هم اشاره شده که ایشون فرموده که از راه اجرای استصحاب در ملازمه و در سببیت میشود این را بله به اون نتیجه مطلوب را گرفت که بعد از تحقق غلیان حتی در عنب هم حکم فعلی میشه. در مقابل مرحوم نائینی به اجرای استصحاب در سببیت اشکال کرده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال شده به جریان استصحاب در قسمت سببیت. اونچه که در کلام مرحوم محقق عراقی در اجرای استصحاب در قسمت ملازمه اومده اینی که ایشون فرمود که ما در اینجا مجرای استصحاب رو میتونیم ملازمه قرار بدیم، ملازمه بین غلیان و حرمت. منتها دو تا اشکال فرموده به این به این اجرای استصحاب وارده و این دو تا اشکال رو ما جواب میدیم. بعد از جواب دادن این دو اشکال دیگه اجرای استصحاب بلا معنی میشه. اشکال اول اینه که شما که میخواید ملازمه را استصحاب بکنید، ملازمه که امر شرعی نیست که، اونچه که امر شرعی هست اعتبار حرمت در فرض وجود غلیان، اما ملازمه بین غلیان و حرمت یا سببیت بین غلیان و حرمت این که شرعی نیست. حالا تعبیر ایشون روی ملازمه، ولی همین مطلب در سببیت میاد دیگه. اشکال اول فرموده اینه که ملازمه امر شرعی نیست، بلکه ملازمه اعتبار عقلی است که از نحوه جعل شارع در این مولد خاص انتظار شده و دلیل استصحاب در جای جاری می شود که مستصحب امر شرعی باشه، اینجا که امر شرعی نیست. این یک اشکال. اشکال دوم فرموده اینه که اون چه که ملازمه هست، ملازمه بین حکم و تمام موضوع هست. ملازمه در جایی که موضوع دارای اجزا باشه و حکم را شارع جعل کرده برای موضوع مرکب، ملازمه بین ثبوت و حکم و تمام اجزا هست، نه بین ثبوت و حکم و بعضی از اجزا. ملازمه بین ثبوت و حکم و تمام اجزا هم اینه که ما در بقای او شک نداریم، که اونجه که شک داریم اینه که این عنب در حالی که غلیان نداشت جزء الموضوع بود، به عنوان اونجا جزء الموضوع بود، به حیثی بود که لا و غلا حرامه. نمیدانیم حالا که ذبیح شده این حالت جزء الموضوع رو داره یا نداره، که چون جزء آخر غلیان دیگه. اون مقدار از ملازمه که ثابت می شود به وسیله انتزای عقلی عبارت از ملازمه بین حکم و تمام موضوع است، که یعنی مجموع این جزئین، نه ملازمه بین حکم و بعض الاجزا. نسبت به ملازمه بین حکم و تمام الموضوع که محل شک در بقای او نداریم، چون یقین به بقا داریم، و نسبت به جزء الموضوع هم که مورد یقین نیست، پس کجا را شما استصحاب میکنید؟ ایشون فرموده که این دو تا اشکال به اجرای استصحاب در ملازمه هست، ولی چون هیچ یک از این دو اشکال تمام نیست، به نظر ما استصحاب را در ملازمه میشه جاری کرد.